بسم الله الرحمن الرحيم وكان من دعائه عليه السلام لنفسه وأهل ولايته. این دعا برای خود حضرت و اهل ولایتش بوده. اهل ولایت اینجا به معنای اون همشهرینا نیست، به این فلان کس مثلا مال ولایت ماست، نه به اون معنا نیست. ولایت و ولایت به فتح و کسر به معنای دوستی و کمک آمده. حالا اینجا جنبندی بخوایم بکنیم، نه حضرت برای دوستانش، برای کسانی که مثلا شاید بگیم به ولایت او معتقد بودن، ناصرش بودن، محبش بودن، برای این هست. خب خیلی مضامین عجیبی داره. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید معمولا روش امام سجاد علیه السلام این است که در اول دعا یک درس خداشناسی میده، بعد وارد دعا میشه. و خب میدونید که یه اعتقادی هست به این که امام علیه السلام در اون زمان خفقان نمیتونسته کاری بکنه، مجالی نبوده، فسحتی نبوده. امام علیه السلام با در قالب دعا همه این حقایق رو رسونده و خب این خیلی مسئله عجیبیه. خلاصه اصرار امام بر این است که اول انسان در اول دعا یک قدری توجه پیدا کنه که آخه با چه کسی کار داره. و غالب دعا همینطوره، یه دو کلمه دو خط اول درس خداشناسی باشه، بعد حاجتش بخواد ببینیم با چه طرف. واقعا این خیلی مهمه. بل در اینجا اینطور شروع میکنه: یا من لا تنقضی عجائب و عظمته. ای خدایی که عجائب عظمت او پایان ندارد. اخو ما با چی طرفیم؟ رب العالمین عجائب عظمت او اصلا تمامی نداره. توجه فرمودید؟ گاهی وقتا تو تلویزیون یه برنامه هایی میذارن زیرش مینویسه راز آفرینش. من میگم که کاش چیز دیگه بنویسن. بنویسن گزارشی از آفرینش. یعنی خدا میدونه ما رازی نرا نمیدونیم. حالا یه چند تا ممکنه عقلمون برسه فلان چیز برای چه آفریده شده، فلان منفعت رو داره، فلان خاصیت رو داره. اما حالا دیگه این همه عالم، مثلا یک حیوان ریزی تو جنگل خدا آفریده، مذکر داره، مؤنث داره، بچه داره، توالد تناسل داره، این برای چیه؟ این دریا، این همه حیوانات برای چیه؟ یه جزئی بشر حالا یه چیزی با خبر شده، ولی همش واقعا مکتوب نمیدونیم. یا حالا عظمت خدا فقط در خلقت نیست، ابعاد بسیار زیادی داره که ما نمیدونیم. فقط میدونیم که خیلی بزرگه، که یه وقت پیغمبر اکرم علیه و آله السلام در حدیث داریم که یکی از همسران پیغمبر بیدار شد، پیغمبر نیست در جای خودش، رفتم دیدم که روی خاک افتاده پیغمبر، نصف شب در سجده، در حال سجده است. گوش دادم چی میگه، واقعا خیلی تماشاییه، آقای پیامبران نصف شب بیفته به سجده، دارم ببینه چی میگه در اونجا. میگه دیدم که به خدا عرض میکند که لا احصی ثناء علیک، من نمیتونم در حق تو چیزی بگویم. وای بابا، آقای پیامبران میگه نمیتونم در حق تو چیزی بگم. چی بگه بخواد؟ انت کما اثنیت علی نفسی، تو آنچنان هستی که خودت گفتی، نمیتونم چیزی بگم. یا من لا تنقضی عجائب عظمته، ای خدایی که عجائب عظمتش بزرگیش تمام نمیشه. یه درسی هم اینجا حضرت میده و مرتب اینه که هر چی که میخواد اول یه درود بر پیغمبرانش میفرستی. منم این داره که میگم شما صلواتاشو آهسته برای خودتون بگید، چون زیاده. قد صل على محمد و آله فاحجبنا عن الالحاد في عظمتك. الله اکبر. خدایا بر پیغمبر آلش درود بفرست و ما را نگه بدار از اینکه در عظمتت الحاد داشته باشی. الحاد یعنی چی؟ الحاد آیون عزیزان خواهرها، الحاد در اصل به معنای میل و انحراف است. آدم یه چیزی منحرف بشه، مایل بشه به یه طرف. میگن که سپس نامیده شد، یعنی سپس نامگذاری شد برای طعن در دین. کسی طعن در دین بزند، این الحاد است. توجه فرمودید؟ و الحاد در واقع منحرف شدن از حقیقت امره. مثلا الان خدا یه اوصافی داره که خودشو با اونا وصف کرده، ما بخوایم از این اوصاف در بیاییم یه چیز دیگه بهش بگیم، این میشه الحاد. یعنی نه به معنی اون کفرش، ممکنه اگر نادان باشه نفهمه یه چیزی بگه، نه، اما دانا باشه و علم به این که عرض کنم خدمتتون داره یه چیزی میگه و منافات داره با عظمت خدا، منافات داره با اوصافی که خودش برای خودش معین کرده در قرآن، اولیا گفتن، در احادیث آمده، بخواد اینا را از اینا منحرف بشه یه چیز دیگه بگه. توجه فرمودید؟ مثلا خدا دیده نمیشود، یکی بیاد بگه نه خیرا دیده میشه، چنانچه بعضی ها گفتن، میشه الحاد در عظمت خدا. میگه بالاخره از خودمون چیزی در نیاریم، منحرف نشیم، اون را که گفتی خودت، اون را فقط ما معتقد باشیم. و یا من لا تنتهی مدت و ملکه. ببین ای خدایی که مدت سلطنتش، پادشاهیش، تسلطش تمام نمیشه. یه مثلا خدا چند دوره خدا خدایی میکنه؟ حرفا نیست. دوره مال این پای محله است، مال با بشر است. یه روز هستیم، یه روز نیستیم. او دائما هست. یعنی واقعا نره ما بدونیم، خیلی خداشناسیمون قوی میشه. حالا که تو همیشه بالا سر ما هستی، هر قدرت هم داری، دوباره صل علی محمد و آله. ببین چقدر اینجا مرتب پیغمبر آله میگه، بخاطر اینم یه درسیه که امیر المومنین سلام الله علیه فرمود که حاجت رو با صلوات بگید به خدا. فرمود خدا بالاتر از این است که دو تا دعا به طرفش بیاد، یکی رو قبول کنه و یکی رو نکنه، چون صلوات که دعای مقبولیه. باز اینجا الان حرف در میاد که خب من مثلا با صلواتم فلان حاجتم مقرون کردم، نشد، باز برمیگردیم به اون معنای استجابت که در گذشته گفتیم. عزیز من یه معنای عام داره، من خاص نره گفتم شنیدین دیگه. من خاص آن است که اون که میخوایی به تو بدن، من عام این است که یه چیزی میده، بابا یه چیزی بده خیلی خوبه دیگه، هر چی میخواد مرحبت کنه، بابا یه چیزی اون بالا برسه خیلی خوبه. چی میخواییم ما؟ عجب ما مشکل پسندیم. نه، اونه که من میخوام، اونه که من میخوام باید برسه، نه ما اونه که اون میخواد. خب صل علی محمد و آله و اعتق رقابنا من نقمتک. این ببین هم نقمه خونده شده، هم نقمه. یا باید بگیم نقمه یا باید بگیم نقمه، هر دوش به معنی انتقامه. توجه کردید؟ خدای حالا که این همه پادشاهی ادامه داره به همیشه داره، ما مخلوق عاجزیم زیر دست تو، پس بر پیغمبر آلش درود بفرست و این رقاب ما را از انتقامت آزاد کن. رقاب، رقبه، رقبه یعنی گردن. گردن یعنی چی؟ گردن میگن که گفته میشود و کل انسان در اینجا قصد میشه. مثلا شما در فارسی هم همینطوره، میگه فلان چیز به گردن من. یعنی چی؟ یعنی مثلا میذارم دور گردنم، واقعا یعنی من اقتدارش میشم. فلان چیز به گردن فلان کسی یه نوع اقتدار میشه. مثلا رقاب به نام نقمتک یا نقمتک، این همه مرمار. بله، میگه که اینجا جز میگن اراده کل میکنن. پس اینجا بیا رقاب ما رو از نقمتت انتقامت آزاد کن. آقا ما حق داریم، یعنی این دعا رو یاد دادن به ما دعای درستیه. توجه فرمودید که از خدا بخواییم از ما انتقام نگیره. ها درسته دیگه، دعای صحیحی. در دعای ابو حمزه خوندید دیگه، اینم گفتم عزیزان به قنوتاتون به سجدهات هم ببرید خیلی خوبه. الهی لا تعدبنی به عقوبتک، خدایا من به عقوبتت ادب نکن. به قول مرحوم پدرم علی الله مقامه میگفتش که خدا بخواییم که گوشمونو نپیچه، نپیچونه. میگو گوش نپیچونده یه چیزی بده، نپیچونه گوشمونو. فارسیش همین میشه دیگه، الهی لا تعدبنی به عقوبتک. و یا من لا تفنا خزائن رحمته. به به، اینجا خیلی اسرار هست، توجه کنید. ای خدایی که خزائن رحمتش فانی نمیشه، خدا رحمت بفرسته عنایت کنه بر این همه خلق، صد دوره هزار دوره دیگه خلق بیافرینه، تمام نمیشه. خیلی خوب. و یا من لطفنا خزائن رحمته، ای خدایی که خزائن رحمتش تمام نمیشه. یک قصه براتون اینجا بگم بعد اینو تفسیر کنم. عزیزان یک کتابی هست به نام اخبار البلاد، این کتاب مطرحیه، مال قزوینیه، اخبار البلاد و آثار العباد. این اروپایی هم خیلی بهش اهمیت میدن، بهش بها میدن. این در مورد شهرها و کشورها و سرزمینها تا مفصلیه، به چاپهای خیلی گوناگون شده، مفصل شده. من در جوانی دیدم چند جور نسخه شد. در اونجا یه داستانی نوشته خیلی برای من ملز بود. من همیشه میگم که دین ما بر اساس نظر بلندیه و صفات عالیه است. به صفات عالیه نباشه آدم به هیچ جا نمیرسه. خلاصه اونجا یه حکایتی آورده، نوشته یه نفر، حالا کسی بوده که مثلا خودشو به ردیف مثلا ریاضت کشام زده بود، مثلا حالا یه چیزایی داشت برای خودش، به یه نفر شخص ساده چونش ادعایی نداشت اصلا، حالا کاسب بوده چی بوده، با هم داشتن میرفتن نزدیک قبر فردوسی رحمت الله علیه رسیدند. این داستان رو من از این کتاب انتخاب کردن برام مهم بود، چون که حالا در مورد بلاد و شهرها کتاب خیلی نوشته شده. اون حالا دیگه من که دیگه نمیخوام رشتم جغرافیه بشه، که همون اندازه که آدم بدون کجا کجاست، یک عالمی رو به یه جای نسبت میدن این مثلا کجاست، همین. ولی کتابی هر بزرگتر از اون هست، معجم البلدان مال 50 برابر اونه، همون شهرها و دیار رو نشون میده. خلاصه حالا نزدیک قبر فردوسی رسیدند. فردوسی حالا قطع نظر از اون بحث ادبی که الان وارد نمیشیم، در مجال دیگری باید اون بحث بشه، کلن آدم محترمی بود، آدم ارزشی بوده، آدم قابل احترام بوده، فوق‌العاده بوده، که یعنی عظمت فردوسی در اون شاهنامه خلاصه نمیشه. اون چیزای خاصی که او داشته و دانش‌های خاصی، حالا شاهنامه یکی از آثارشه، که ملا صدرا وقتی که در اسفار یادم میاد یه وقتی از فردوسی یه چیزی نقل کرده، در کتاب اسفار، کتاب فلسفه است دیگه، در اونجا میگوید وقال الفردوسی القدوسی، خیلی ازش با تعظیم اسم برده. حالا ما آدم فهمیده ارزش داره، اونم ارادتمند امیر المومنین سلام الله علیه. اول شاهنامه دیدید که اول شاهنامه یاد از امیر المومنین میکنه که من شهر علمم علیم در است. خب اینا مطالب مهمیه، کاشفیت داره. که خلاصه این فیلسوف بزرگ وقتی از او یاد میکنه میگه و قال الفردوسی القدوسی، ولی منم ارادت دارم. خلاصه سرتون در نیارم، من خزائن رحمت اینجا گفتیم میخوام بگم خیلی این داستان ملز، یعنی عمر آدم روش فکر کنه جالبه. حالا این آدمی که حالا خودش به ریاضت زده بود و مثلا چیزایی به نظر خودش داشته، اونم یه آدم بی ادعا ساده کاسب بوده مثلا، هیچ ادعایی هم نداشت. داشتم رسیدن سر قبر فردوسی، این آدم جدا شد، این آقای که برای خودش این مقام قائل بود گفت کجا میری؟ گفت میخوام یه چیزی بخونم برای این فردوسی. گفت یه بابا تو معطل نکن، برای چیش میخوای بخونی؟ رستمش، اسفندیارش، نمیدونم بیژن منیژش، نمیدونم داستانش هم بود دیگه، توی یکی داستانی عمدهش هم بیژن منیژه است. خلاصه برای این هم میخوای این بدبخت. خلاصه محمد این نزاش، خلاصه این آقایی که معتقد بود که ریاضاتی چشید و مثلا چیزی میفهمه، خدا نکند که کسی خودشو چیزی بدونه، خلاصه نزاش بخونه. رفتن، رفت شب خوابید، همین آدمی که میخواست فاتحه بخونه این نزاش، فردوسی آمد به خوابش. به چقدر زیبا گفت برو به اون دوستت بگو که مانع شد که تو برای من یه فاتحه بخونی، مثلا این آیه رو فقط برش بخون، قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی الله اکبر. این رویاه ها رو میگن رویاه های صادقه، اینا دیگه از غاز احلام نیست. قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسكتم خشيه الانفاق. برو به این، الله من نقل به معنا میکنم، برو به این دوستت بگو که اگه خزائن رحمت خدا دست شما بود به هیچ کسی چی نمیدادید. یا ارحم الراحمین، چقدر شکر کنیم که خدا داریم. حالا انشالله اگر زنده بودم در دعاها خواهیم رسید، در صحیفه دعایی هست که افتتاح میشه با این جمله، گوش بدید، یا من یرحمو، اینم از اوناست که تو قنوت و سجده میشه برد، یا من یرحمو و لا یرحمو العباد، ای خدایی که رحم میکند به کسی که بندگان رحمش نمیکنند. هر کجا میره برا بابا مشکل داره، مورد داره، ولش کن بابا، هیچ انگار نه انگار انسانی مت پیشش. یا من یرحمو و لا یرحمو العباد، ای خدایی که رحم میکند به کسی که بندگان رحمش نمیکنند. و یا من یقبلو من لا تقبله البلاد، ای خدایی که میپذیرد کسی را که هیچ شهر دیاری او را نمیپذیرد. الله اکبر، یه همچه خدایی داریم. بشناسیم خدا را، بشناسیم آقا، رفیق بشیم با خدا. خب حکایت فردوسی تمام شد، حالا آمدیم اینو خواستم بگم به شما، چه من از جوانی رو دیده بودم همیشه تو سینم، اصلا لذت می بردم همیشه، من با یاد اینجور چیزا زندگی می کنم. قل لو کنتم تملکون خزائن رحمت ربی، به به الحمدلله که رحمت دست بشرانیست. و یا من لا تفنا خزائن رحمته، ای خدایی که خزائن رحمتش فانی نمی شود، تمام نمی شه. صل علی محمد و آله و اجعل لنا نصیبا فی رحمتک، بر پیغمبر و آلش درود بفرست و نصیبی از رحمتت برای ما بذار. ها اینجا یه سری هست، این سر هر کس متوجه بشه جایزه داره. جایزه من چیه که قبلا گفتم دیگه، ها دعای من دعاست، هر کسی شنه بگیره خدا همه حاجتاش مغزیه کنه. اون این است که البته این دعا الانم باز یک شبیه این انشالله در این درس خواهد آمد که متوجه میشیم. اون این است عزیز من، این رحمت همیشه میاد. چه بعضی از اهل معرفت گفتن رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه، حالا این حالا یه بخشیست از بحث، همه بحث نیست، ولی حالا خوبه که یه رحمت رحمانیه داریم، رحمت رحیمیه. رحمت رحمانیه عام است بر همه. حضرت سلمان مزرعه بسازه، در کنارش یه بنده پلید خدا هم مزرعه بسازه، به هر دوش باران میاد، آفتابم میتابه. این رحمت رحمانیه است. در گذشته گفتم خدمت، رحمت رحیمیه بله خاص یک عده‌ای است. یه جمله از حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام، این پیامبر عزیز خدا، به به، نقل شده. این خیلی، این جمله دریاست، از حضرت عیسی ابن مریم که میفرماید که الرحمن اسم خاص. خوب دقت کنید، جالبه ها. الرحمن اسم خاص للرحمت العامه. رحمان اسم خاصیه، اسم خاصه ولی برای رحمت عامه است. اصلا رحمان اسم خاصه. شما میتونیم بگیم فلان کس طبی رحمانیه؟ نمیتونیم بگیم که اسم خاصه، اما کاشف از رحمت عامه میکند. الرحمن اسم خاص للرحمت الچی عامه، و الرحیم اسم عام للرحمت الخاصه. رحیم اسم عام است. چون میتونیم بگیم که فلان کس آدم رحیمیه، بشر هم میشه گفت. گفتم دیدن اسمایی که بین خلق و خالق مشترکه. آه فقط فلان کس آدم رحیمیه، من میشه گفت اسم عامه، اما برای چی؟ الان رحمت الخاصه. ولی این مدلولش رحمت خاصه است، به همه نمیدن. حالا یک بخش از بحث از کدام خدمتتون، یک بخش هم ممکنه پیدا کنیم رحمت رحمانیه در آخرت هم ظهور میتونه بکنه، که رحمت رحیمیه ظهورش در آخرت هست به طور کلی، منتها مقدماتش در اینجا ظهور میکنه. مقدماتش ظهورش در این نشأه است، در این نشأه دنیاست، ولی اصلش در اونجا، ثمراتش در اونجاست. شما که توفیق پیدا بکنید انشاءالله نماز شب بخونید، این توفیق نماز شب از برکات رحمت رحیمیه است. توفیق در این نشأه داده میشه. اینه که بعضی گفتن که ظهور رحمت رحیمیه به کلی در آخرته، معناش این نیست که اینجا هیچ خبری، اینجا مقدماتش فراهم میشه. ببین اینجا نماز شب میخونید، در این خاکدان، در این نشأه اولا، در اینجا چیکار میکنی؟ نماز شب میخونی. خب این توفیق مال رحمت رحیمیه است. سلی ارحام میکنی، رحمت رحیمیه است. ثمراتش در اونجا ظاهر میشه که رحمت رحیمیه. و هر حال این رحمت هست، اینجا دائما در سریان و آنی هم قطع نمیشه. اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها، نمیشه کاری کرد که. پس بنابراین اینجا واجعل لنا نصیبا من رحمتک، مثل که یه رحمت خاصی میخواد، یه چیز خاصی میخواد، از این که دائمیت نمیخواد. حالا داشته باشید تا برسیم ما به اون جمله شبیهش که براتون عرض بکنم. و یا من تنقطع دون رؤیته الابصار صل علی محمد و آله و ادننا الى قربک. عرض کنم خدمتتون که این معنای خاصی داره، دقت بفرمید. دون، کلمه دون خیلی معانی میتونه داشته باشه. اینجا میگه ای خدایی که چشمها نرسیده به ساحت او متوقف می شوند. توجه کردی؟ مثل اینکه کسی داره میره یه جایی، یه قصری، چیزی بخواد وارد بشه، آقا دو سه قدم مونده با اونجا یک دیواری گذاشتن، یک زنجیری کشیدن، میگه این قطع مشیه دون القصر، میگن مشی این آدم کمی مونده به قصر متوقف شد. خدا را که نمیشه دید که، ولی به ساحت خدا نرسیده چشمها منقطع میشه، متوقف میشه. ولی میگه بابا فکر دیدن نکنید، چیز دیگه بخواید، اونی بخواد که میشه، ها؟ اونی که میشه بخواید. اون چیه؟ صلی علی محمد و آله و ادنی نایل قربک. آقا پروردگارا بر پیغمبر آلش درود بفرست و ما را به خودت نزدیک کن. بله، و باطن یعنی چشم باطن که میگن خدا را میبینه، نه اینکه باز در باطن برای خودش چیزی تصور میکنه، یعنی این شدت خداشناسی و شدت قرب خدا تعبیر از اون میشود که خدا رو داره میبینه. چه روایت داریم که تو نهج البلاغه دارد که یک کسی از پای منبر امیرالمؤمنین گفت که یا امیرالمؤمنین پروردگارت دیده تا حالا؟ هل رأیت ربک؟ عجب سوالیه. پروردگارت دیدی؟ حضرت فرمود لم اعبد ربا لم اره، من هرگز نپرستیدم خدایی را که ندیدمش. طرف خیلی خلاصه حال خوبی پیدا کرد که آماده شد که یعنی چه چجوری حضرت فرمود که فلانی، با این چشما که نمیشه دید خدا را، با باطن میشه دید. بله خدا را میشه با باطن دید. آنچنان نوری اینجا میارن که آدم همه چیزه میبینه. بله الان اینجا خیلی حرفا هست. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.